رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، اینجا صدای امریکاست، واشنگتن. ساعت 6:30 صبح روز یکشنبه 23 مایه 1395 خورشیدی در افغانستان که برابر می شود با ساعت 9 شام شنبه 11 مایه فوریه 2017 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم. برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست سرخط چند خبر مهم.
آزمایش جدید میزایل بالستیک توسط کره شمالی، مخالفت گروه های جامعه مدنی با نحوه مبارزه حکومت دونالد ترامپ با افراد گرایی و نشست سه جانبه در اسلام آباد روی وضعیت مهاجران افغان در پاکستان.
بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش های افغانستان و جهان مطلبی در مورد موجی از توقیف های مهاجرین غیر قانونی در امریکا داریم که مورد توجه شما قرار بگیرد. آرزو داریم تا آخرین برنامه با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. نخست تفصیل اخبار از کارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان درباره وضعیت مهاجرین افغان تا دو روز دیگر در اسلام آباد برگزار خواهد شد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با ذکر این مطلب میگوید هدف این نشست صحبت در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان و تمدید اسناد اقامت آنان تا پایان 2017 میلادی است. پیش از این اسناد اقامت افغانهای مقیم پاکستان تا ماه مارچ سال جاری میلادی تمدید شده بود که قرار است تا دو ماه دیگر پایان یابد. مقامات آمریکایی میگویند کره شمالی یک میزایل بالستیک برد متوسط را آزمایش کرده است. این اقدام پیونگ یانگ نخستین آزمون در فراراه حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده است تا دیده شود که چه موقف را در برابر آن کشور اتخاذ میکند. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که آقای ترامپ در پاسخ به این اقدام کره شمالی چیز نگفته است. کره جنوبی در واکنش به این اقدام پیونگ یانگ گفته است که با جامعه بین المللی کار میکند تا اقدامات تنبیهی علیه کره شمالی اتخاذ شود. کره شمالی در 2016 میلادی چندین بار به آزمایش ناموفق میزایل ها دست زد، اما نخستین بار است که در زمان حکومت آقای ترامپ به همچون اقدام دست میازد. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید روی فرمان کاملا جدید مهاجرت فکر میکند. دونالد ترامپ این اظهارات را روز شنبه حین سفر به فلوریدا بیان داشته، گفت که اگر دولت وی تصمیم نهایی خود را در این زمینه بگیرد، آنگاه فرمان اجرایی جدید حد اکثر تا روز دوشنبه یا سه شنبه صادر خواهد شد. آقای ترامپ در سخنرانی هفته‌وار خود نیز تاکید کرده است که به منظور دور نگه داشتن دهشت افغانان و افراطی ها از آمریکا به مبارزه خود ادامه میدهند. فرمان منع ورود شهروندان هفت کشور عمدتاً مسلمان نشین به آمریکا با حکم محکمه فدرال و تایید محکمه استیناف به حالت تعلیق درآمده است. گروه های حامی جامعه مدنی مخالفتشان را با کمک های حکومت فدرال آمریکا در مبارزه با افرادگرایی بیان کردند. این مخالفت پس از نشر گزارش های صورت می گیرد که اداره دونالد ترامپ می خواهد تلاش های خود را در مبارزه با دهشت افغانی مشخصاً روی تندروان مسلمان متمرکز سازد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که وزارت امنیت داخلی امریکا می خواهد برنامه مبارزه با افرادگرایی خشونت آمیز را به مبارزه با افرادگرایی اسلامی یا مبارزه با تندروی اسلامی مبدل سازد و پس از این نجات پرستان سفید پوست و سایر گروه های خشونت آمیز را هدف قرار نمی دهد. در آخرین روزهای حکومت باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، وزارت امنیت داخلی امریکا اعلام کرد که $10 میلیون را به گروه های غیر انتفاعی و سازمان های غیر دولتی کمک می کند تا در مبارزه با تمام انواع افرادگرایی از افرادگرایی اسلامی گرفته تا نیونازی ها به مصرف برسانند. اما اکنون سه سازمان با سیاست جدید حکومت دونالد ترامپ مخالفت نشان داده و کمک پولی به خاطر مبارزه با افرادگرای اسلامی را رد کرده است.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک محکمه در ترکیه یک مرد مسلح مظنون را رسماً به کشتن 39 نفر در شب سال نو در کلاب شبانه شهر استانبول متهم کرد. تلویزیون دولتی ترکیه با نشر این خبر گفت که عبدالقادر مشاریپوف متولد 1983 ازبکستان است که به تاریخ 16 جنوری پلیس او را از مخفیگاهش در استانبول دستگیر نمود. سرانوالان گفتند که مرد مظنون استفاده از سلاح را در افغانستان آموزش دیده و از طرف گروه داعش حمله را انجام داده بود. گروه دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته بود. دو فرد مظنون به طراحی حملات گروه داعش در اروپا پس از 10 روز بازجویی توسط پلیس ترکیه توقیف شدند. بر اساس گزارش رسانه ترکی، آن دو فرد با استفاده از اسناد جعلی وارد ترکیه شده بودند تا به کشورهای اروپایی بروند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
تلویزیون دولتی ترکیه با نشر این خبر میگوید محمد لبان دنمارکی و محمد توفیق صالح سویدنی استفاده از سلاح و مواد انفجاری را برای 3 ماه در سوریه آموزش دیده بودند. رسانه های ترکی اذعان داشته که همسر صالح به پلیس سویدن اطلاع داده بود که شوهرش با 2 دختر خود از ترکیه به سوریه رفته و در سال 2014 با گروه داعش پیوسته است. وزارت داخلی ترکیه میگوید هفته گذشته نزدیک به 750 نفر را به اتهام ارتباط با داعش در 29 ولایت ترکیه بازداشت کرده است.
منطقه سبز بغداد که شدیدترین تدابیر امنیتی را دارا می باشد شنبه شب هدف شلیک 2 راکت قرار گرفت. مقامات امنیتی عراق گفتند راکت ها بر میدان رسم گذشت اصابت کرده اما تلفات در پی نداشته است. در منطقه سبز بغداد بیشتر سفارتخانه ها و دفاتر دولتی عراق موقعیت دارد. این حمله راکتی به تعقیب مظاهرات خشونتبار روز شنبه صورت می گیرد که در درگیری نیروهای امنیتی با مظاهره کنندگان 2 پلیس و 3 مظاهره کننده جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر را در این نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. و خبر آخرم این که در سال 2016 میلادی 91 مسجد در آلمان هدف حمله قرار گرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس با توجه به گزارشی که روز جمعه از وزارت داخلی آلمان دریافت کرده می نگارد که جزئیات حمله به آن مساجد و اینکه تا چه حد تخریب شدند منتشر نشده است. اما در آن گزارش ذکر شده که در 12 مورد پلیس موفق به شناسایی چند مظنون شده و 1 نفر را نیز در آن رابطه دستگیر کرده است. حملات به مساجد و مسلمان‌ها در آلمان از سال 2015 و پس از پذیرش شمار زیاد از پناهجویان از سوی آن کشور افزایش کسب کرده است. با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
و حال میرسیم به بخش گزارش ها. ده نهاد جامعه مدنی از جمله 100 وعده دوران کمپاین انتخاباتی حکومت وحدت ملی 18 وعده را مورد بررسی قرار دادند که امروز نتایج را طی کنفرانس خبری در کابل اعلام کردند. یافته های این بررسی نشان می دهد با گذشت 2 سال هنوز 40% وعده های عملی نشده و در سطح شعار باقی مانده است. در بخش ارسال که حکومت دستاورد داشته مردم از آن آگاهی نداشتند. گزارش از عبدالحی ورشان.
خانم حمیرا ثاقب فعال جامعه مدنی افغانستان امروز در هنگام اعلام نتایج تحقیقات و بررسی وعده های حکومت وحدت ملی که از سوی 9 نهاد جامعه مدنی انجام شده است با حاضرین معلومات داده گفت یافته های این تحقیق نشان می دهد که با گذشت 2 سال هنوز هم 60% وعده های انتخاباتی حکومت وحدت ملی عملی نشده در سطح شعار باقی ماندند. باید حکومت تمام تعهدات خود را عملی نماید.
بررسی داشته باشیم که همه های واقعی آیا وعده هایی که داده شده در حد شعار باقی مانده.
تیمور حکیمیار عضو جامعه مدنی گفت که در برخی عرصه ها حکومت دستاوردهای هم داشته است، مگر از این دستاورد حکومت مردم آگاهی ندارند.
یک موقع قرار واقعا در دولت صورت گرفت، تلاتب تلاشه شده، ولی اینمی به ذهن یا به آگاهی مردم نرسیده. ما امیدوار هستیم که از طریق همچو کنفرانس ها.
خانم فرخنده زهرا نادری مشاور ارشد رئیس جمهور در امور ملل متحد و سابق عضو ولسی جرگه با دفاع از کارکرد حکومت پرداخته گفت یک رشته کارهای خوب و متفاوت از حکومت کرزی در این حکومت صورت گرفتند که از آن جمله مشورت در کارها و برنامه های کلان مملکتی با نیازهای جامعه مدنی می باشد.
در حکومت جدید بیشتر برنامه های ملی که گرفته می شد مشورت های با جامعه مدنی خصوصا صورت. مثلا وقتی که در برنامه بزرگی یا کنفرانس بزرگی مانند کنفرانس بروکسل می باشد یا کنفرانس ورسو می باشد، یا ای که مسائل بزرگی که در بخش همسایه ها باید یک دید ملی صورت بگیره و یا در بخش جنگ و خلوصی صلح مشورت های صورت گرفته به جامعه مدنی.
یافته های تحقیقات نیازهای جامعه مدنی نشان می دهد که در برخی بخش ها کارهای خوبی هم انجام شدند، ولی بخش های دیگر کاملا از نظر انداخته شدند. شاه محمود مل عضو اداره دیدبان می گوید که حکومت در برخی عرصه ها هنوزم قدم های ابتدایی را برای تحقق وعده های انتخاباتی برنداشته است، که پیشرفت اندک در بخش اصلاحات انتخاباتی فقط چهره های چند مدیر یا کمیشنر ها تغییر کردن می توان به عنوان نمونه یاد کرد. فوزه کوفی عضو ولسی جرگه شورای ملی که سخنران دیگر محفل بود در مورد اهمیت نیازهای مدنی در افغانستان صحبت نمود و گفت علی‌رغم محدودیت ها و دشواری هایی که جامعه مدنی افغانستان دارد، باز هم به عنوان یک وسیله فشار در سیاست کشور مطرح می باشد که یک گامی مثبت است. خانم کوفی از دشواری ها و محدودیت های جامعه مدنی افغانستان یادآور شد و گفت که تا هنوز حکومت افغانستان نتوانسته است بودجه معین و مشخص را برای جامعه مدنی افغانستان اختصاص بدهد، که این مسئله سبب شده است این نهادها با کمک های جامعه بین المللی متکی باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
جنرال جان نیکلسون، قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو، میگوید که به سفارش او ممکن رئیس جمهور ترامپ شمار منصوبین نظامی آمریکایی در افغانستان را بیشتر سازد، که این نیروهای اضافی به منظور مشوره‌دهی بیشتر تابعه خواهند شد و در عوض فعالیتشان در سطح قول اردوها وظیفه مشوره‌دهی را در سطح لواها انجام خواهند داد. احمد سیر ضیا، خبرنگار صدای آمریکا، با جنرال نیکلسون مصاحبه انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
شما از نیروهای امنیتی افغان تقدیر کرده و نیروهای خاص افغان را حتی بهترین در سطح منطقه خوانده، اما آنا کندوز را از دست دادن و بزرگترین شمار تلفات را متحمل شدند.
نیروهای افغان درگیر جنگ دشواری هستند. سال 2016 بر اساس چند دلیل دلچسب بود. اول اینکه ما برای نخستین بار تلاش دشمن را برای تصرف شهرها در افغانستان مشاهده کردیم. البته که آنان در ماه اکتبر سال 2015 نیز یک شهر را برای مدت کوتاهی تصرف کردند، اما در سال 2016 آنان 8 بار برای تصرف شهرها تلاش کردند و نیروهای امنیتی افغان چیره شدند. از نیروهای امنیتی افغان به دلیل تجربه دیرینم با آنها، با احترام به رهبران، سربازان، قابلیت‌های محاربه‌ای و چگونگی رسیدگی آنان با سال دشوار 2016 تمجید می کنم. آنان آزموده شدند و پیروز به در آمدند.
شما همچنان پذیرفتین که طالبان در مقایسه با سال 2015 میلادی در سال گذشته 15% بیشتر قلمرو افغانستان را تحت کنترل خود آوردند. پس چرا طالبان قادر به تسخیر اراضی بیشتر شدند؟
این قلمرو در کنترل حکومت نیست، اما این خود یک تصمیم آگاهانه حکومت بود که نیروها را در مناطق مزدحم متمرکز ساخت. حال حکومت امنیت 2/3 نفوذ کشور را تامین می کند. طالبان کمتر از 10% را در کنترل دارند. باید به خاطر داشت نیروهای امنیتی افغان ممکن از برخی ساحات بیرون شده باشند تا بر ساحات دیگری تمرکز کنند، اما به این معنی نیست که آن ساحات به دست دشمن افتاده باشد. در حقیقت این ساحات شامل مناطق تحت مباحثه است که هیچ جانب بر آن کنترل ندارد.
اما اگر متوجه گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان شوین، در آنجا به وضاحت آمده که طالبان 15% اراضی بیشتر را تصرف کرده و این مسئله ربط با اراضی که مورد منازعه است نداره.
ما بین قلمرو و نفوذ فرق قائلیم. نیروهای امنیتی افغان در تناسب به قلمرو بر نفوذ متمرکزند. ما میدانیم که شمار زیادی از ساحات در افغانستان کم نفوذ است و از این رو و عوض ایجاد پوسته های امنیتی در ساحات دورافتاده، آنان بر ساحاتی که بیشترین نفوذ دارند متمرکزند. جمعیت در شهرها در حال افزایش است. نیروهای افغان از همین رو در سال 2016 تلاش هایشان را بر همان ساحات متمرکز کردند.
در جلسه استماعی خود به سنای ایالات متحده تایید کردید که نیازمند حضور سرباز بیشتر در افغانستان است. و اگر رئیس جمهور ترامپ تصمیمم بگیره که شمار سربازان آمریکایی را در افغانستان افزایش بده، در مورد استقرار و چگونگی استفاده از سرباز بیشتر چه فکری در سر دارید؟
نیروهای بیشتر به منظور مشوره‌دهی بیشتر استفاده خواهد شد. ما مأموریت محاربه‌ای خیش را در پایان سال 2016 خاتمه دادیم. با آن هم ما در حال حاضر به سطح قول اردوها مأموریت مشوره‌دهی را به پیش می‌بریم و اکنون می‌خواهیم که مشوره‌دهی را به سطح لواها انجام دهیم و سربازان اضافی در سراسر کشور من حیث مشاورین در قطعات افغان در سطح لواها ایفای وظیفه خواهند کرد.
شما تصدیق کردین که روسیه طالبان را حمایت می‌کند. طالبان با القاعده وابسته است. آیا موافق هستین که روسیه هم در واقع یا به گونه غیر مستقیم از دهشت افغانی و تروریستان در افغانستان و منطقه حمایت میکنه؟
روسیه طالبان را مشروعیت میبخشد و از طالبان حمایت میکند، اما وسعت این حمایت واضح نیست. حقیقت این است که روسیه با حمایت از طالبان گروه را حمایت میکند که با دهشت افغانی ربط دارد و دهشت افغانان را توانایی میبخشد. ما همه در مورد روابط میان طالبان و القاعده میدانیم، پس حمایت روسیه از طالبان تعجب آور است. سازمانی که از دهشت افغانی حمایت میکند و در قاچاق مواد مخدر نیز شامل است.
در پیوند به همین مسئله، قرار است یک نشست به خاطر بحث روی وضعیت امنیتی و مذاکرات صلح افغانستان در همین ماه در مسکو برگزار شود که در اون نمایندگان کشورهای پاکستان، ایران، چین و حتی هند در کنار افغانستان حضور دارند، اما نماینده ایالات متحده در این کنفرانس موجود نمی باشد. در مورد این نشست چی گونه فکر دارید؟
ما به این باوریم که تلاش‌های صلح و مصالحه در افغانستان باید توسط افغان‌ها رهبری شود، نه خارجی‌ها. خارجی‌ها می‌توانند در آن اشتراک داشته باشند، اما اساساً این مصالحه افغانی است و باید توسط افغان‌ها و حکومت افغانستان رهبری شود. زمانی که قدرت خارجی مانند مسکو تصمیم می‌گیرد که نشست را راه اندازی کند و افغان‌ها را دعوت نکند، این چنین اقدامات باعث پیشرفت انگیزه صلح نمی‌شود. ترغیب کننده می‌بود اگر از افغانستان برای اشتراک در آن دعوت می‌شد، اما اکنون زمان آن گذشته است و این یک ابتکار مصالحه برای رهبری افغان ها نیست. پس ما از رهبری افغانستان در این بخش حمایت می کنیم، نه از رهبری قدرت یا سازمان دیگری.
شما اعلان کردین که ایران در کنار حمایت و تجهیز گروه های شیعه، طالبان را نیز حمایت و تجهیز می کند. آیا ایران و روسیه عین پالیسی را در افغانستان دنبال می کنند و در این مورد شما چه معلومات استخباراتی دارید؟
من موضوع استخبارات را با رسانه‌ها به بس نمی‌گیرم. با آن هم باور دارم که آنان از این گروه‌ها حمایت می‌کنند. به نظر و مشاهده من، در تناسب با روسیه روابط با ایران بیشتر پیچیده است. و این دلیل که ایران و افغانستان همسایه‌اند. آنان بر روابط فراتر از بعد امنیتی نیاز دارند. همکاری‌های اقتصادی، توافق روی آب، تجارت و تلاش‌های مبارزه با مواد مخدر. شما از نگرانی‌های تذکر داده در مورد تسلیح طالبان و جلب و جذب شیعه مذهبان افغان برای مبارزه با داعش در سوریه و عراق مایه نگرانی ما نیز است.
These non-security matters on the economic cooperation trade. And when we
say arming, وقتی میگن که طالبان را با اسلحه تجهیز می‌کنند، برای بیننده ما این مسئله یک کم مبهمه. برای طالبان سوالات در کجا؟ در کدام بخش افغانستان؟
We think that in the Farah area.
ما فکر میکنیم طالبانی که ولایت فراه و شهر فراه را تهدید میکنند از سوی ایرانی ها تنبیه میشوند و به باور ما در شیندن و حتی هرات نیز تجهیز میشوند. ما در بخش های غربی شاهد تاثیرات ایران بر گروه طالبان بوده ایم.
صدای امریکا، آشنای شما.
موج از توقیف ها برای اخراج مهاجرین غیر قانونی در امریکا اعتراض شدید فعالین امور مهاجرت و خانواده ها را در سراسر ایالات متحده برانگیخته است. فعالین خواهان شفافیت بیشتر شده میگویند عدم دسترسی به اطلاعات ترس و وحشت در بین خانواده های مهاجر را بیشتر ساخته است. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
مامورین امور مهاجرت از روز پنجشنبه یورش به خانه‌های مهاجرین را در چند ایالت آمریکا آغاز کرده و صدها مهاجر بدون سند را توقیف کردند. مامورین اداره مهاجرت این توقیف‌ها را یک اقدام معمول عنوان کرده است، اما فعالین می‌گویند که با در نظر داشت فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ممانعت از ورود مهاجرین به آمریکا، اقدامات هفته جاری جداً نگران کننده است. انجلیکا سالس رئیس اتحادیه حقوق مهاجرین در شهر لس آنجلس ایالت کالیفرنیا که در یک کنفرانس مطبوعاتی با شمار دیگری از فعالین سخن می‌زد گفت
was that this is not normal. We have responded to raids in the past and this is what sweeps or what we call coordinated actions.
این یورش ها هماهنگ شده بود. این یورش ها عادی نبود. ما به همچو عملیات ها در گذشته مواجه شده بودیم، اما توقیف شمار زیادی از مهاجرین در یک زمان بسیار کوتاه معمولی نمی باشد.
خانم سالس گفت زمانی که وکلای مدافع به بازداشتگاه مهاجرین مراجعه کردند، به آنها اجازه دسترسی به توقیف شدگان دادن نشد. کوین دلیون سناتور کالیفرنیا که در این کنفرانس خبری حضور داشت، خواهان شفافیت بیشتر از جانب مأمورین امور مهاجرت شده گفت باید در مورد توقیف شدگان اطلاعات کامل در اختیار مردم قرار گیرد. خبر اخراج مهاجرین با اعتراض شدید مردم مواجه شد و شماری از معترضین به مرکز شهر لس آنجلس به جاده ها بیرون شده جلوی ترافیک را گرفتند. جنرال جان کلی وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در دیدار از ایالت اریزونا که با مکسیکو سرحد مشترک دارد گفت اتباع مکسیکو که به طور غیر قانونی در امریکا به سر میبرند و تخلف کردند در اولویت برنامه دونالد ترامپ برای اخراج قرار دارند. اولین کسی که بر اساس این برنامه اخراج شد گوتلیب گارسیا دیورس بود که در سن 14 سالگی غیر قانونی وارد امریکا شد و بیش از 20 سال در امریکا زندگی کرده است. حکم اخراج گولدلوب که دو فرزندش در امریکا متولد شده در سال 2013 صادر شده بود. اما بعداً بر اساس مشی بارک اوباما رئیس جمهور وقت در مورد مهاجران فاقد اسناد که در دوران کودکی وارد امریکا شده بودند توانست در این کشور باقی بماند. مارلین مقودا که پدرش مانویل روز جمعه توسط مأمورین امور مهاجرت توقیف شد، در حالی که اشک از چشمانش جاری بود به خبرنگاران گفت که نه تنها پدرش بلکه افراد دیگری هم در مقابل چشمانش توقیف شدند.
You know how that impacted me? That impacted me so bad because it's a little girl crying for her dad and we can't do nothing about it.
می دانید چی بر من بسیار تاثیر بد گذاشت. دیدن دختر کوچکی که برای پدرش می گریست و ما قادر نیستیم جلوی آن را بگیریم. تنها نژاد ما هسپانوی ها هدف قرار نگرفته بلکه تمام مهاجرین هدف قرار گرفتند.
توقیف ها از جانب مأمورین امور مهاجرت در شهرهای اتلانتا، نیویورک، شیکاگو، لس آنجلس و همه آن صورت گرفته است. اداره مهاجرت شمار دقیق توقیف شده ها را اعلام نکرده، اما در اتلانتا بر اساس گزارش ها 200 نفر و در لس آنجلس 161 نفر توقیف شده است. این عملیات اداره امور مهاجرت برای 5 روز دوام خواهد داشت. در حالی که مقام های امریکایی می گویند در دوره ریاست جمهوری اوباما هم همچو عملیات ها صورت گرفته بود، تحلیلگران به این عقیده هستند که توقیف های فزاینده چند روز اخیر شاید آغاز برای تطبیق سختگیرانه تر قوانین مهاجرت و اخراج بیشتر مهاجرین در دوره ترامپ باشد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. شنوندگان عزیز، شما پیام رادیو آزادی را شنیدید که روی عین موج با صدای آمریکا نشرات دارد، ولی اکنون شما شنونده رادیو صدای آمریکا هستید. با اکنون گزارش بعدی. مقتدی الصدر روحانی قدرتمند شیعیان عراق از حامیانش خواست تا به اعتراضاتشان در منطقه سبز بغداد پایان دهند. این در حالی است که در اثر درگیری بین حامیان مقتدی الصدر و نیروهای امنیتی حداقل 4 نفر کشته و 320 نفر دیگر زخمی گردیدند. ادوارد پرنیان خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش فرستاده که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
در درگیری بین حامیان مقتدی الصدر و نیروهای امنیتی عراق مرمی نیست شلیک گردید، اما تا کنون معلوم نیست که کیها مرمی شلیک کردند. علی التمیمی والی بغداد با نشر اعلامیه گفت که در این درگیری ها حداقل 4 نفر کشته و 320 نفر دیگر زخمی شدند. اعتراض کنندگان پس از آن که مقتدی الصدر خواستار توقف مظاهره یانان شد، محل مظاهره را ترک کردند. قماندانی عملیات امنیتی بغداد گفته است که یکی از منصوبین آن در این درگیری ها کشته و 7 تن دیگر زخم برداشته است. حامیان مقتدی الصدر در سال گذشته میلادی وارد منطقه سبز بغداد شدند. آنان به ساختمان پارلمان عراق یورش بردند و به آزار و اذیت اعضای پارلمان پرداختند. یک روحانی حامی مقتدی الصدر به رسانه‌های عراقی گفت که مظاهره کنندگان این بار نمی‌خواستند به کسی آسیب برسانند و یا به کدام نهاد حکومتی یورش ببرند.
هناك تصعيد اكبر من دخولنا الى الخضراء وليعلم الساسه الفاسدون ان ابناء الشعب العراقي.
حامیان صدر به خاطر فساد گسترده در حکومت و کمیسیون انتخابات دست به اعتراض زدند. آنها نمیخواهند وارد منطقه سبز شوند، اما تا بر کناری اعضای کمیسیون انتخابات به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
اما سربست مصطفی رئیس کمیسیون انتخابات عراق گفت که از مقامش کنار نخواهد رفت و به فشارهای مردمی تسلیم نمی شود.
من از مقامم کنار نمی روم مگر اینکه پارلمان از من تقاضا کند.
آقای مصطفی از نیروهای امنیتی خواست تا از دفاتر و کارمندان کمیسیون انتخابات حفاظت کنند. او از همه عراقی ها خواستار رعایت قوانین نافذه عراق شد. سربست مصطفی تاکید کرد که اعتراضات در منطقه سبز بغداد نمایانگر اختلافات داخلی احزاب شیعه در عراق می باشد. او هشدار داد که در صورت ادامه این اعتراضات برگزاری انتخابات پارلمان به تعویق خواهد افتاد. حیدر علبادی صدر اعظم عراق روز شنبه با نشر اعلامیه در برابر کشته شدن مظاهره کنندگان در بغداد واکنش نشان داد و تاکید کرد که اعتراض صلح‌آمیز حق همه عراقی ها می باشد. او همچنین خواستار ایجاد یک کمیسیون برای انجام تحقیقات درباره کشته شدن مظاهره کنندگان شد. علی بودیری عضو پارلمان عراق و عضو جنبش مقتدی الصدر گفت که حامیان آقای صدر از خواسته هایشان صرف نظر نخواهند کرد.
همه عراقی ها خواستار اصلاحات گسترده اند.
او افزود که مردم خواستگاه همه قدرت سیاسی در یک کشور می باشد. مقتدی الصدر که روابط نزدیک با جامعه روحانیت ایران دارد، سال گذشته نیز چندین مظاهره را در منطقه سبز بغداد برپا کرد و خواستار استعفای چندین وزیر کابینه حکومت عراق شد. اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3، امکان بارندگی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9، آسمان قسمان ابرآلود. کندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 2، آسمان قسمان ابرآلود. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 8، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3، آسمان قسمان ابرآلود. خوست بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. فراب بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 8، آسمان قسمان ابرآلود. و در کندوز بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4 و آسمان قسمان ابرآلود پیشگویی شده است.
شنوندگان ارجمند، این بود داشته های برنامه دوم دری رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج با تازه ترین اخبار و گزارش های افغانستان، منطقه و جهان آغاز می شود. تا برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می‌گردد، برای تک تک شما وقت خوش آرزو می‌کنم. امن، با صحت و سلامت باشید. خدا نگهدارتان.